بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و تحرهم تطهیرا ان موسى بن جعفر علیهما السلام قال ایاک و مخالطة الناس و الانس بهم الا ان تجد منهم عاقلا و مأمونا. فرمود بر تو باد و دوستی و صمیمیت با مردم، این در حالی است که در بسیاری از جاها اصل دوستی و ارتباط با مردم، حفظ ارتباط، کمک به مردم، معاشرت خوب با مردم مورد تأکید است. در اینجا اصل معاشرت رو بیان نمی کند، ضابطه معاشرت و دوستی. بر تو باد و معاشرت و دوستی و صمیمیت با مردم. مخالطه خلیط یعنی پیوند خوردن در هم، نزدیک شدن با هم، نزدیک شدن. والانس بهم، با کسی دوستی و صمیمیت و انس پیدا مکن مگر اینکه دو خصلت را در آنها بیابی، یکی عقلانیت، عاقل باشند که از عقل اونها بهره ببری، یکی امانت که بشه به اونها اطمینان و اعتماد کرد. خلیط و دوستی که عقلی برای بهره گرفتن ندارد و امانت دار هم نیست، این ارزش انس و ارتباط قوی داشتن نیست. الا ان تجد منهم، یعنی من الناس، عاقلا و مأمونا. در چنین صورتی فرمود فنسبهی، بهش انس بگیر. و احرب من سائرهم که حربک من السباء الضاریه، از بقیه مردم همون گونه که از درنده های شکاری فرار میکنی فرار کن و بهشون نزدیک هم مشو. در پیوندهای اجتماعی این دو معیار بسیار مهمه. این دوست رو نمیگه، خلیط رو میگه، معاشرت و انس رو میگه. این معیار برای ازدواج، برای همکار، برای شریک، برای هر پیوند اجتماعی بسیار مهمه که عقلانیت و امانت رو در افراد ببینیم، بسنجیم و بر اساس این دو معیار ارتباط رو برقرار کنیم و اگر این دو معیار نبود از اونها فاصله گرفته بشود و با چنین افرادی خلیط و مأنوس نشد. خب بحث ما درباره این حدیث شریف بود که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و السیوف و مقالید الجنت و النار. برای اثبات مدعا سند این روایت رو بررسی کردیم. این روایت از حیث سند صحیح است. نکاتی درباره نحوه استدلال به این روایت به طور اجمال گفتیم، امروز تکمیل میکنیم. گفتیم شمشیر نماد قدرت است، به کارگیری قدرت و شمشیر با هدف وادار کردن افراد برای پیوستن به دین نیست. کسی رو به زور قدرت و بازو به دین وانمی دارند. راهبرد اسلام برای استفاده از ابزار قدرت و شمشیر که منظور همون تجهیزات نظامی و جنگ افزار است، این است که جامعه اسلامی رو در برابر تهدیدات امنیتی، اخلال‌های اجتماعی و امنیتی و دشمنانی که قصد تهاجم به دین، تعرض به مرزهای جغرافیایی، تعرض به اعتقادات جامعه اسلامی دارند، با چنین جملاتی مردم رو بسیج می کنند تا امنیت در جامعه حکم فرما بشه، تا تهدیدات خونسا بشه و موانع گسترش اندیشه اسلامی یا پیام رسانی اسلامی از میان برداشته بشه. اینها اهداف به کارگیری قدرت است. نکته بعدی اینکه شمشیر یا ابزار قدرت دو تا کاربرد داره. یکی از میان برداشتن دشمن است و دیگری ترسانیدن و وادار کردن دشمن است، زمینگیر کردن دشمن است. زمینگیر کردن به گونه ای که شرارتهای خصمانه اش رو پایان بده. عبارت الخیر کله فی السیف ناظر به کاربرد نظامی اون هست، ناظر به این هست که از شمشیر استفاده بکنی و قدرت شمشیر عامل برداشتن دشمن از میان بشود. با شمشیر وقتی به دشمن هجوم آورده میشه، تهدیدات و رویکرد خصمانه اون مورد مقابله قرار میگیره و این قده سرطانی جراحی می شود، این خیر است. در چنین وضعیتی ریشه های تهدید، ناامنی و شرارت از میان برداشته می شود. پس الخیر کله فی السیف، وقتی با دشمن مقابله می کنید و دشمن رو به عقب می رانید و از میان بر می دارید. اما عبارت و تحت ظل سیف که نازل منزله و الخیر کله تحت ظل سیف است، ناظر به کاربرد روانی اوست. در اونجا شمشیر در ماوضع اصلیش استعمال و استفاده شده بود و دشمن رو از میان برداشت. سایه شمشیر در حقیقت این هم دارای خیر است. این جمله تحت ظل سیف که گفتیم نازل منزله الخیر و کله تحت ظل سیف است، ناظر به کاربرد روانی است. خود شمشیر جسم، توانمندی ها، قدرت ظاهری و ابزار و ادوات جنگی در میدان جنگ سخت رو از میان برمی‌داره. حالا این فقط هم شمشیر نیست، توپ و تانک و سلاح وقتی استعمال میشه دشمن و ممتلکاتش را نابود میکنه. اما سایه همین شمشیر در میدان جنگ نرم اراده دشمن، روحیه مقاومت دشمن و ظرفیت های معنوی دشمن رو مهار میکنه و مدیریت میکنه و فرماندهان دشمن رو وادار به عقب نشینی یا تسلیم میکنه. با این برداشت از کاربرد و ظرفیت شمشیر و جنگ افزار که کنایه از قدرت وادارسازی است، امر یا تشویق به استفاده به کارگیری از شمشیر شامل هر دو کاربرد خواهد بود. وقتی شمشیر دو کاربرد داره، خودش تأثیری دارد و سایه اش اثری، معصوم علیه السلام وقتی میگه برکت و خیر در شمشیره، یعنی برکت و خیر در شمشیر است در هر دو کاربرد. وقتی سایه شمشیر رو هم مانند خود شمشیر می ستایند، در حقیقت قدرت نرم و سخت رو توامان ستودند. این تعابیر در لسانای روایات برای این است که ضمن بهره‌گیری از خاصیت اول، یعنی جنگیدن و از میان برداشتن دشمن، از ویژگی دوم آن هم که وادار کردن و ترساندن و اقامه ناس است، غفلت نکنید. از این بهره بگیرید، از این ویژگی استفاده از سایه شمشیر مد نظرتون باشه. استفاده از قدرت و قدرت وادارسازی به شکل نرم و بدون خونریزی همون چیزی است که امروز در اصطلاح معاصر بهش عملیات روانی یا جنگ نرم میگن، زیرا از طریق مدیریت روح و روان دشمن اون رو میشه وادار کرد که در برابر جامعه اسلامی کوتاه بیاد، خیشتنداری کنه، تهدید نکنه، اضرار به مسلمان ها نداشته باشه، تعرض به دینشون نداشته باشه. بنابراین استفاده از شمشیر فقط بهره‌گیری از لبه تیز قدرت نیست، بلکه با نشان دادن شمشیر و ابزار قدرت میشه ذهن دشمن رو یا افرادی که قصد تعرض به سرزمین اسلامی دارند رو مدیریت کرد، مهار کرد، اخافه کرد و اونها رو اقامه کرد. میشه بر ذهنشون اثر گذاشت، نظام محاسباتی اونها رو کنترل و مدیریت کرد. از این طریق، یعنی با قدرت نرم شمشیر، سرکشی ها رو به راه آورد و جامعه رو به پا داشت. با سایه شمشیر میشه در دل دشمن بازدارندگی ایجاد کرد، هزینه تجری رو برای اونها بالا برد، دیگه جرأت نکنن به نظام اسلامی و مقدسات اسلامی تعرض داشته باشن. خب پس این دو کاربرد در ابزار قدرت وجود داره. ایجاد بازدارندگی در جنگ با سایه شمشیر اثرگذاری بر نظام محاسباتی دشمنه. ترسوندن و اخافه دشمن با شمشیر یا ایجاد حرکت نمایشی و مانور نظامی در برابر چشمان دشمنان، اینها نشون دادن سایه شمشیره. اینها مهار تهدیدات احتمالی است با برق شمشیر و قبل از به کار گرفتن شمشیر. در این اواخر اگر در ذکر دوستان باشه، بعد از جنگی که بین ارمنستان و آذربایجان در باره مناطق اختلافی اونها شد، که ما معتقد بودیم قره‌باغ متعلق به آذربایجانه و باید بهش دسترسی پیدا بکنه، در درگیری ها آذری ها موفق شدن بخش های وسیعی از قره‌باغ رو، اونجاهایی که اختلاف داشتن رو، تصاحب کنن. خب براشون یک پیروزی بود. بعد از این پیروزی حرکت های اضافی صورت گرفت که در این حرکت های اضافی طمعی در دل برخی از بازیگران و کشورها ایجاد شد که منافع جمهوری اسلامی در معرض خطر اونها قرار گرفته بود. جنگ مربوط به قره‌باغ یک چیز بود، تعرضات بعدی اون چیز دیگری بود. یک مانور نظامی جمهوری اسلامی باعث شد مانند یک آبی که روی آتش باشه، اون کسانی که در صدد طراحی بودند برای به خطر انداختن منافع جمهوری اسلامی، ماساشون رو کیسه کنند و میدان رو تخلیه کنند. بس یک حرکت نمایشی، یک مانور نظامی که همون استفاده از برق شمشیر است، کنایه از نشان دادن قدرت ولی استفاده نکردن از آن است، این یک همچنین برکاتی رو داره و از اون به عنوان جنگ نرم یاد میشه. یعنی استفاده از قدرت بدون جنگ و خونریزی. این که در روایت میفرماد خیر و برکت ابزار قدرت و شمشیر، و این برکت و خیر رو مورد تأکید قرار میده، به دلیل این نیست که شمشیر قتال است و کشنده است. برکت شمشیر چه خودش چه سایه اش این است که امنیت سازه. اگر آلت قتاله رو بخواید در نظر بگیرید که بی منطق به دیگران هجوم بیاره و امنیت رو از بین ببره، شمشیری که امنیت رو از بین ببره، این خیر درش نیست، این عین شر است. رضا در فقره آخر از روایت فرماد که مقالید الجنت و النار، یعنی اگر سیوف ابزار تأمین امنیت جامعه باشند، اینها مقالید بهشتند. اگر زیر نظر امام عادل به کار گرفته بشند یا امام مفترض و طاعه، مقالید الجنه هستند. ولی اگر ابزار خودکامگی شد یا امنیت جامعه رو به هم ریخت، این مقالید و نار است. پس این که خیر و برکت از شمشیر یا ابزار نظامی رو مورد تاکید قرار میدن، اون جایی است که امنیت ساز باشه، زیر نظر و با فرمان امام مفترض و طاعه انجام بشه. شمشیری که در چنین وضعیتی دشمن رو از میان برداره، عامل ناامنی رو از میان برداره، عامل امنیتی، عامل ناامنی فیزیکال و جغرافیایی رو برداره، عامل ناامنی به نوامیس مردم یا ممتلکات مردم رو برداره، ناامنی های فکری و ذکری و دینی و اخلاقی و اعتقادی رو، موانعش رو برداره، یا اونها رو اخافه کنه و زمینگیر کنه. بر این حساب شمشیر یا ابزار نظامی و جنگ افزار حتی اگر مورد استفاده هم قرار نگیرند، اینها امنیت سازند. متاسفانه بودند در سالهای گذشته کسانی که ایران رو با کره مقایسه میکردن، میگفتن کره مگر ارتش قوی داره؟ و از این که کشور در ابعاد نظامی تقویت بشه انتقاد داشتن، میگفتن پولی رو که خرج تجهیزات نظامی میکنید، خرج پیشرفت و توسعه کنید، کشور بهتر رشد میکنه. این ها غافل از این بودند که جامعه دینی تهدید داره، دشمن داره، باید دشمن رو منفعل کرد. امروز حوادث جهان نشون داد که تئوری و نگاه اونها نگاه غلطی بود. این راهی رو که مقام معظم رهبری برش پافشاری داشت که کشور باید به لحاظ نظامی تقویت بشه، راه درستی است، چون دشمنان زیادی ما داریم. وجود تجهیزات نظامی امنیت سازه و دشمن رو منفعل میکنه، به عقب نشینی وامی داره، و از این جهت خیر و برکت در شمشیر نهفته است، چه موقعی که ازش استفاده میشود، چه اون موقعی که وادار میکند دشمن رو به تن دادن به آرامش. نکته بعدی، با بیان این روایت و تبیین دلالت اون بر جنگ نرم کاملا آشکار میشه این روایت در حقیقت مجوز هجوم نرم به دشمن رو صادر میکنه یا تشویق میکنه. وقتی میگه الخیر کله فی ظل السیف، یعنی از ظل سیف هم استفاده کنید. دشمن رو قبل از اینکه هجوم بیاره زمینگیر کنید، وادار به همراهی با خودتون کنید، وادار به خیشتنداری کنید. این نمیگه فرماید که اگر دشمن به شما هجوم آورد بعد از سایه شمشیر استفاده کنید. وقتی دشمن هجوم آورد دیگه فرصت سایه نیست، اونجا باید از خود شمشیر، اونجا الخیر کله فی السیف. دشمن قبل از این که حمله بکنه، برای این که جرأت حمله رو ازش بگیرید، باید شما سایه شمشیر رو نشون بدید. یعنی قبل از این که دشمن حمله کرد، از ابزار شمشیر برای اثرگذاری بدون خونریزی روی دشمن استفاده کنید. پس هجوم نرم از این روایت فهمیده میشه. مقصود این روایت این نیست که در برابر جنگ نرم دشمن شما از سایه شمشیر استفاده کنید، نه، این که در برابر جنگ نرم یا سخت این درسته، در برابر تهدید باید استفاده کرد، اما مقصود این است که شما از سایه نرم استفاده کنید، از سایه شمشیر، یعنی از جنبه نرمش، یعنی به امت اسلامی، به جامعه اسلامی، به رهبری جامعه اسلامی تشویق میکنه که برای وادار ساختن دشمن به حرکت در مسیر خواسته های نظام اسلامی یا برای کاهش تهدیدات اونها علیه جامعه اسلامی یا برای برداشتن موانع از سر راه گسترش و ترویج باورهای دینی از سایه شمشیر یعنی ابزار جنگ نر استفاده کنید و پیش دستانه هم استفاده کنید و قدرت خودتون رو به نمایش بگذارید. در حقیقت این روایت لسانش لسان آیه شریفه و اعدوا لهم بود که در اونجا فرمود قاتلوا الذین یلونکم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. قوت و انرژی و توان و ظرفیت های خودتون رو بالا ببرید، دشمن رو بترسونید قبل از این که دست به سلاح ببره از شما بترسه. یا قاتل الذین یلونکم من الکفار، بعد فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، توانمندی، قدرت، اراده، سرسختی رو باید در شما ببینند، با اون بیانی که در اونجا ما داشتیم و توضیحاتی رو که دادیم. فتبین از مجموع مباحثی که درباره سند این روایت داشتیم که سند صحیح است و کلمات در این روایت به تک تکش میشه استناد کرد، وقتی خیر رو در شمشیر و در سایه شمشیر برمیشمره، مراد فقط تمجید از یک شی با دو بیان نیست. دو حقیقت وجودی شمشیر رو که ابزار قدرت است رو بیان میکنه. این دو حقیقت مایه اقامه ناس است، کجی ها رو صاف میکنه. این دو حقیقت از آنچه که تا این لحظه گفتیم پیداست که هم با استفاده از حقیقت اول که مقابله و مقاتله هست قابل اتیان و ادراک است، هم با قدرت نمایی و نشان دادن شمشیر، هم دشمن رو از میان میشه برداشت، هم دشمن رو میشه اقامه کرد. این روایت به ما میفرماید که شما پیش دستانه میتوانید از سایه شمشیر استفاده کنید قبل از اینکه دشمن به خودش بیاد و بخواد هجومی داشته باشه. این روایت مانند ادله‌ای که به ما دستور میداد که در برابر دشمن پیش دستانه جنگ نرم را آغاز کنید، باز به ما اجازه میده اندلزوم و با سایر شرایطش به صورت پیش دستانه از ابزار جنگ نرم برای اون اهداف بلندی که گفتیم، یک دفاع از حوزه اسلام و مسلمین، دو برداشتن موانع گسترش اسلام، سه بست امنیت در جامعه اسلامی، برای این اهداف از سایه شمشیر استفاده کنیم و دشمن رو وادار به تبعیت از منافع و مصالح مسلمین بکنیم. این مباحث مربوط به این روایت شریف که به نظر ما غیر از دلالتی که روایات مضمونش داشت، مضمون متواترش داشت که از اون مضمون متواتر استفاده کردیم، از این روایت به طور ویژه برای اثبات مدعای خودمون میتوانیم کاملا بهره گیری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.